بسم الله الرحمن الرحیم. اخلاق عرفانی، رساله عملیه عرفانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل هشتم، حجت های حق در میان خلق. صفحه 69. بسم الله الحق. 1. عارفان بالله و رهروان معرفت حق حجت‌های الهی در میان مردمند، به این معنا که ایمان و توکل و صبر ممکن است، تقوا و عفت و عزت نفس ممکن است، عقلانیت و حکمت در زندگی عملی ممکن است و دین خدا ممکن است و خدا حق است و مؤمنانش را کفایت می کند. 2. این انسان‌ها که در هر جماعتی چون شمعی در تاریکی هستند، همه اراذل و کفار و اشقیا و ظالمان را به سوی خود می‌کشند و آنان را با بصیرت و ادله آشکار به سوی خدا دعوت می‌کنند و حجت را بر آنان تمام می‌نمایند. 3. من مأمور شده ام که به بصیرت به سوی خدا دعوت کنم خودم و هر کسی را که مرا پیروی کند. این کلام خدا در تصدیق عارفان اهل بصیرت است. 4. بصیرت یعنی دیدن حقیقت هر چیزی در خیشتن و نمایاندن آن به دیگران در باطنشان، و این از ویژگی اهل معرفت نفس است. در شماست، چرا نمی نگرید؟ این آیه امر به بصیرت است. 5. اهل بصیرت صاحبان روحی خاص هستند از جانب خدا و یا از یکی از عارفانی که صاحب این روح نزولی هستند. 6. خداوند روحی از جانب خود را به هر یک از بندگانش که بخواهد نازل می کند تا مردم را به خدا برند و برحذر دارند. قرآن. این بندگان اهل بصیرت هستند، زیرا قلوبشان زنده به روح خداست و لذا بینایی قلبی دارند و می توانند حجتهای الهی را به قلوب مردم برسانند. 7. هیچ فرد، گروه یا جامعه‌ای به رحمت یا غضب الهی دچار نمی‌شود الا اینکه قبلاً به واسطه یکی از بندگان صاحب روح و بصیرت به خود آمده و بیدار شده که تصدیق یا تکذیب کرده باشند. 8. و از آنجا که اکثر مردمان اهل تکذیب و انکار حقایق هستند، پس از نزول عذاب الهی به عدابت و خصومت با این حاملان روح و روشنایی می پردازند و آنان را باعث این عذاب می خوانند. هرچه خیر و نیکی است از خود ماست و هرچه شر و عذاب است از جانب رسول است، چنین می گویند ظالمان و کافران. قرآن. 9. کمال بصیرت اهل معرفت دیدار با تجلی حق در عالم خاک است، ولذا این بندگان روحانی نظر بر وجه الله دارند در قلوب مردمان، و این است که بسیاری در رویارویی با اینان به ناگاه کوس اناالحق می زنند و دعوی ارشاد خلایق می کنند به ناحق و رسوا می شوند. اینان منشأ این حق را انکار و ادابت کردند و تبعیت ننمودند. 10. بر اهالی بصیرت و معرفت هیچ شریعتی نازل نمی شود، بلکه علم شریعت محمدی داده می شود و معرفت و بصیرت بر احکام شرع و حقایق الهی تا دین خدا را به زبان زمان تبیین و تبلیغ نمایند. اینان وارثان راستین انبیای الهی در دوره ختم نبوت هستند که فرمود علما وارثان انبیا هستند، و منظور از علم این است و نه آنچه که در مدارس تعلیم داده می شود، چه دینی و چه فنی، که علم بقی و گمراه کننده است. 11. و کاملان معرفت وزرا و اولیای امام زمان هستند. 12. اینان رسولان رسول خدا در میان مردم می باشند که به واسطه رسول خدا محمد مصطفی صلی الله مورد وحی قرار می گیرند. ای رسول، آنچه را که بر تو وحی کرده ایم بر مؤمنان وحی نما. قرآن. 13. اینان مورد صلات رسول خدایند. ای رسول، همانطور که خدا بر تو صلات می کند تو هم بر مؤمنان صلات نما. قرآن. 14. اینان مردان اعراف هستند که بر صراط در انتظار دیدار پروردگار شاهد بر دوزخ و بهشت و اهالی آن هستند و شهیدان در مردمند و مردمان از چشم آنها خودشان را می‌بینند. ای مؤمنان، جهاد کنید در خدای حق جهادش را و پیرو به ابراهیم حنیف باشید و بدانید که رسول شهید در شما و شما شهید در مردم هستید و خداوند مولا و یاور شماست. قرآن. 15. اینان همان مؤمنانی هستند که خداوند قلوبشان را به بلایا و محنتهای محبت آزموده و سربلند آمده و لذا امام را می شناسند و در حریم ولایت حق زیست می کنند. به قول علی علیه السلام. فصل نهم، عرفان بیماری. بسم الله الشافی. 1. مریض در لغت به معنای راضی شده می باشد. از همین معنا کل راز بیماری ها را دریاب و نیز اسرار طبابت حقیقی و شفاعت و سلامت را. 2. وچی از خلقت انسانی بشر به یاری امراض تکمیل می شود تا آدمی در دستان خدا صبور بماند، چرا که خلقت انسان سراسر در رنج است و آدمی هم عجول است و این برای کسی است که می‌خواهد انسان شود. 3. پس واضح است که وظیفه آدمی در قبال امراض جز معرفت بر حق مرض و صبر بر آن نیست. 4. می‌دانیم که یاد خدا شفاست و نامش دواست، پس مسلم است که بیماری حاصل خدا فراموشی است و لذا آدمی در بیماری هایش خدایی را صدا می زند و به یاد می آورد. پس بیماری حاصل فراموشی خداست و به یاد آورنده خدا، و تا این یاد در دل ثبت و مقیم نشود بیماری نمی رود. 5. و اما بیماری مؤمنان و عارفان حاصل شرک به خدا و یا امتحان دل در خلوص ایمان است که ایمان را خالص می کند و میزان اخلاص آن را معلوم می کند که تا چه حدی صبور می ماند و یا به غیر رجوع می کند. 6. برخی از امراض پاک کننده گناهان و آلودگی ها هستند، برخی دیگر بازدارنده از گناهانند و برخی دیگر تعالی بخش وجودند. 7. امراض لاعلاج برای آن است که آدمی مسلمان از دنیا برود. 8. امراض مصری دامنگیر افرادی می شوند که دچار مردم پرستی و وسواس ناس هستند. 9. آنچه که از خود بیماری عذاب آورتر است، تلاش فیزیکی برای مبارزه با آن است. 10. مؤمن هرگز به سوی شفا و دوا نمی رود، بلکه شفا و طبیب است که به سویش می آید، که البته از مؤمنان است به معنای حقیقی کلمه. 11. امراض برای آن به سوی انسان می آیند تا راضی کنند آدمی را به امور و وضعیتی که به ناحق از آن شاکی بوده است. 12. هر مرض حامل حقی است که چون درک و تصدیق شود آن مرض می رود. 13. پس اهل معرفت برای شفای مرض خود جز به اهل معرفت رجوع نباید کرد. 14. امراض جسمانی شفا بخش تن هستند و امراض روانی هم شفا بخش روح هستند و امراض عاطفی هم شفا بخش دل می باشند و البته مرگ امر دیگر و شفای مطلق. 15. انواع عذاب‌ها در قرآن کریم بیانگر انواع مجموعه امراض جسمی و روانی و عصبی هستند، مثل عذاب عدیم، عذاب سعیر، عذاب جهیم، عذاب مهین، عذاب عقیم، عذاب النار و عذاب عظیم، عذاب شدید، عذاب غلیظ، عذاب الله و امثالهم. 16. عذاب مقیم بیانگر انواع امراض لاعلاج است. 17. عذاب خلد که در لغت به معنای عذاب ابدی است، این ابدیت به معنای بی پایانی در زمان است و نه فوق زمان، و با برچیده شدن کائنات و عالم مکان زمان هم به پایان می رسد، پس عذاب خلد هم به پایان می رسد و درک این معنا به همین سادگی است و نیازی به آن همه توجیهات پیچیده فلسفی ابن عربی ندارد. 18. معنای دیگر عذاب خلدین است که آدمی در عذابی به ذات خود می رسد و این عذاب را در قلمرو به ذات می یابد و احساس جاودانگی آن عذاب را می کند و جاودانگی عذابی را تجربه و درک می کند. یعنی جاودانگی یک معنای ادراکی و وجودی است، نه زمانی. 19. کسانی که خودکشی می کنند از جمله کسانی هستند که جاودانگی عذابی را درک نمودند و آن عذاب را در خود ابدی یافتند. 20. آنچه که در نزد بشر و فرهنگ پزشکی موسوم به امراض هستند، پیشگیری یا درمان بیماری های حقیقی نفس انسانند و رضا جریان درمانگری در عصر جدید همواره منجر به پیدایش امراض پیچیده و لاعلاج تر می شود و فقط صورت مسئله اولیه بیماری پاک و مخدوش می گردد و رضا علوم پزشکی در عصر ما خود بیمارترین علوم و فنون هستند و بیماری زاترین تلاش هایند و کافرانه ترین و جاهلانه ترین جلوه تمدن مدرن محسوب می شوند. 21. علوم و فنون پزشکی یکی از درب‌های گشوده دوزخ بر انسان مدرن است که هر که واردش شد دیگر امکان خروجش بسیار بعید است. 22. علاج قطعی و نهایی امراض در فرهنگ قرآنی همانا یاد خالصانه و توحیدی خداست و به هر حال امراض در درجات گوناگون به یاد آورنده خدایند، پس از جنس ذکر می باشند. یعنی انسان بیمار مذکور خداست در بیماریش و ذاکر خداست در جریان علاجش، و این است که عبادت بیمار از جمله عبادات تلقی می شود، چون خداوند به فرد بیمار بسیار نزدیک است همانطور که به مرده. در حالی که یکی از شما می‌میرد، خداوند از شما به او نزدیک‌تر است و شما نمی‌بینید. قرآن. بلذا تشییع جنازه و زیارت اهل قبور هم از جمله عبادات است. 23. پس بیماری‌ها حضور خدا در میان بشر است. 24. پیامبر اسلام برای صرف غذا در خانه کسی میهمان بود که میزبانش شروع کرد از خدا دوستی خودش تعریف کردن و از جمله این که در تمام عمرش نه هرگز بیمار شده و نه هیچ بلایی بر سرش آمده است. پیامبر برخاست و رفت و در حال رفتن فرمود: غذای این خانه حرام است، زیرا خداوند از این خانه و اهلش قهر است. 25. بیماری ظرف وجود را توسعه می دهد و برای حضور خداوند مهیا می سازد. ولذا همه انبیا و اولیای الهی دارای بیماری های طویل المدت و گاه مادام العمر بودند و آن را شکر می گفتند. 26. طبیب حقیقی و شفابخش بنیادین امراض تن و روان، حکیم الهی و عارف بالله است که شفایت می بخشد و تو را امر به توبه می کند و به دین خدا رحمی نماید. 27. بر حذر باشید از این درمانگران به اصطلاح روحی و انرژی درمانی در عصر جدید که دجالان و شیاطینی در صورت بشرند و تسکین‌های تلقینی آنان مدخل انواع امراض جنی و شیطانی است که علاج ندارد، که البته جز منافقان به دامشان نمی‌افتند. 28. چه بسا انسان‌هایی که به واسطه سلامتی و اقتدار جسمانی خود هلاک شدند و چه بسا انسان‌هایی که به واسطه ضعف و بیماری خود از فتنه‌های زمان مسون ماندند. 29. و امروزه دوری از حیات صنعتی و مدرن شهری شاهراه درمان امراض و حفظ سلامت تن و روان است. 30. امروزه فقدان حداقل عقل جانوری علت اصلی این همه امراض رنگارنگ است که اکثرشان لاعلاجند، حتی سرماخوردگی ها. شفایی برتر از عقل نیست که نیست. فصل دهم، عرفان زن. بسم الله الانیس. 1. آنچه را که مرد باید بشود زن هست و فقط کافی است که به خود آید و خود را دریابد و وجودش را از غیر بزداید و این یعنی عصمت. 2. عفت و عصمت تمامیت عرفان و دین و کمال زن است و بیهوده نبود که بزرگترین زن عارفه تاریخ یعنی فاطمه محدثه عصمت و خاص عفت چشم را برای رستگاری زن کافی می‌خواند. 3. تمام جهاد اکبر زن عبارت است از نگاه نکردن و نگاه نشدن به واسطه نامحرم. 4. مرد بایستی باطن خود را بیافریند و زن همان باطن و تجسم جوهر و روح آدم است و این علت عشق مرد بر زن است که این عشق مرد به روح خیشتن است. 5. زن باید مردانگیش را بیابد، یعنی بایستی خودش حجاب خود شود و نیازمند به مردی نباشد که او را از بیرون و به جبر بپوشاند و حراست نماید و از نگاه های نامحرم و هرزه پنهان دارد و این همان عصمت زن است. 6. زن بایستی مرد خودش هم باشد، یعنی همچون مردی غیور شبان روز خود را بیابد و فروج و درهای وجودش را بر غیر ببندد که مهمترینش چشم و عضو جنسی است. 7. حجاب و پوشش بیرونی زیبایی و جاذبه زن است و لذا برای حفظ عصمت او نه تنها کافی نیست بلکه خود عامل جذابیت است، همانطور که در قرآن کریم می‌خوانیم که در بهشت زشتی عورت‌های آدم و حوا آشکار شد و برای پنهان ساختن این زشتی مجبور به پوشانیدن آن شدند. یعنی عریانی مرد و خاص زن موجب انزجار و نفرت می‌شود و نه جاذبه و محبت. این را بدان. 8. پس عفت و عصمت زن با لباس تمام نمی شود بلکه با آن آغاز می شود و آن نگهداری و حراست از درهای وجود است بر غیر، و همه اعضای زن درهای وجود او هستند، زیرا زن تجسم باطن و روح انسان است و روح لطیف‌ترین چیز در جهان است و قابل نفوذ و رسوخ است از هر حیث و از هر سو. 9. پس بدان که زنان محجبه در چشم مردان بسیار جذابتر و زیباترند و لذا محتاج عفت و حراست و تقوای شدیدتر و دقیقتر هستند، و این جاذبه در زنان مؤمنه به مراتب قوی تر می باشد، ولذا همه آیات حجاب در قرآن مخاطبی جز مؤمنان ندارد، زیرا مؤمنان دارای دلی زنده اند و از روحی خلاقتر و نافذتر برخوردارند و همچنین نفوذ پذیرترند، ولذا عبادات اکثرا مربوط به مؤمنان است و نه مسلمین. 10. بی تردید شدیدترین و محوری ترین لذت و قدرت و عزت نفسانی و شیطانی زن همانا قدرت رسوخ و نفوذ او در مردان است و می تواند آنان را بازی دهد و تحت سلطه آورد، زیرا زن روح مجسم است و این محور شیطنت و گمراهی و تباهی و ظلم و معاصی زن است و زن به همین دلیل به دوزخ می رود و اکثر ساکنان دوزخ را زنان تشکیل می دهند، به قول رسول اکرم صلی الله. 11. و نیز هر مردی با تنابی که برگردن دارد و در دست زنی است به دوزخ می رود به همراه آن زن، به قول قرآن. 12. پس محور جهاد اکبر مرد هم پاکسازی نفس خود و اراده قلبی خود از اسارت زن است، و به قول رسول اکرم مردی که از زن پیروی بین کند پیرو به شیطان است، و به قول قرآن کریم نیز زن فتنه ایمان مرد است. 13. و می دانیم که شقی ترین دشمنان مردان خدا در طول تاریخ نیز زنان بودند و بسیاری با دسیسه آنان به قتل رسیدند، زیرا زن مرد را پرستنده خود می خواهد. 14. زن روح مجسم است، پس فقط کافی است که خود را منزه و پاک دارد و شیطنت نکند و از قدرت وجودی و روحانی خود در تخدیر و تصرف اراده مردان بهره نگیرد و ناز و عشوه و کرشمه و تننازی و دلبری را تعطیل نماید. زن کافی است که فقط این کارها را نکند، رستگار است و انسان کامل. 15. همانطور که اگر مرد ثروتمند و صاحب قدرت از امکانات خود جهت سلطه بر دیگران بهره نگیرد، رستگار است. 16. اگر در محور همه اهداف دنیوی و مادی بشر همانا سلطه بر دیگران قرار دارد، زن به خودی خود این قدرت را به لحاظ وجودی دارد و لذا در پس پرده همه ستمها و سلطه ها زنان قرار داشتند. 17. بنابراین اگر زن بتواند اراده سلطه بر مردان را در خود مهار کند، این همان مغز عفت و عصمت و رستگاری و عرفان اوست و زنان از عشوه و دلبری و طنازی و مکرهای جنسی خود جز این هدفی ندارند، همانطور که مردان از ثروت خود جز این هدفی ندارند. 18. و اما براستی کدام زن میتواند به خودی خود از این قدرت عظیم وجودیش جهت بهره برداری دنیوی و سلطه بر مرد بگذرد و بلکه تسلیم ولایت مردش باشد؟ 19. فقط پذیرش ولایت یک مرد حق است که میتواند زن را به لحاظ وجودی اقناع و مجاب سازد. فقط محبت الهی مردان خدا میتواند پاسخگوی این قدرت روحی زنان باشد اگر بخواهند. 20. زنان در رابطه با مردان خدا یا فاطمه میشوند یا جعده. زن در قلمرو به عرفان یا مظهر فطرت خدا میشود و یا مکر شیطان. 21. و البته اگر مرد دارای حداقل قدرت معنوی ولایت حق در خیشتن نباشد و ایمان و معرفتی نداشته باشد و خود تحت ولایت یک امام هدایت قرار نداشته باشد، قادر به اقناع و ارضای وجودی زن نمی شود حتی اگر زن بخواهد، زیرا بایستی ولایتی در مرد باشد تا زن آن را پذیرا شود. 22. و امروزه که عصر قوقای افتخارآمیز بی هویتی و بی ایمانی و بی معرفتی و بی غیرتی و زن صفتی مردان است، زنان نیز به فمینیزم روی آورده‌اند که عاقبتی جز همجنسگرایی و انهدام زنانگی ندارد. 23. در چنین عصری زنان به مراتب شدیدتر از مردان نیازمند وجود اولیای الهی هستند که کانون محبت خدا به روی زمین می باشند، زیرا زن ذاتاً در آتش محبتی خالصانه است، یعنی کسی که او را برای خودش دوست بدارد و نه برای جنسیت و جماع. 24. این حق ذاتی زن است که دوست داشته شود، زیرا تجسم روح و فطرت خداست و مظهر خاکی جمال پروردگار است و فقط در پذیرش ولایت مرد است که محبوب می شود و در غیر این صورت مبدل به منفورترین موجودات می گردد. 25. آنچه که زن را تبدیل به ابزار محض جنسی می سازد و از لطافت وجودی ساقط می کند، اراده سلطه‌گری او بر مردان است، یعنی استفاده شیطانی او از وجود خودش. 26. و آنچه هم که زن را روسبی صفت می سازد، همین اراده سلطه‌گری او بر مردان است که او را از مردی به مردی می کشاند تا شاید شکاری مناسب صید کند و ببلعد. 27. آنچه که زن را روسبی و تباه می کند، شهوت نیست بلکه سلطه‌گری او بر مرد است. 28. آنچه که مرد را هم روسبی صفت و تباه می کند، شهوت نیست، بلکه اراده به سلطه‌گری او بر زن است. 29. زنان محبت مرد را تبدیل به زنجیری می کنند تا او را به بند کشند و لذا در قحطی محبت تبدیل به روسبی می شوند. 30. اراده به سلطه‌گری، زن و مرد هر دو را به هرزگی و تباهی می کشاند و در قحطی محبت دیوانه می سازد. 31. ولی زن اگر ولایت شوهر را هرچند به طور سوری بپذیرد و در امور دنیوی از وی اطاعت کند و اراده به سلطه بر مرد را در خود مهار نماید و وظایف الهی خود را صادقانه انجام دهد و تمکین جنسی کند، بی تردید به سوی خدا هدایت می شود و یا امامی به سویش می آید و رهنمونش می سازد، هرچند که شوهرش مردی کافر و فاقد ولایت باشد. 32. پس دین و هدایت زن مطلقاً در گرو مردش نیست. پس هیچ زنی نمیتواند گمراهی خود را به گردن شوهرش بیندازد، زیرا از او پذیرفته نمی شود. 33. هدایت عرفانی برای زنان در عمل بسیار آسان تر است، ولی در باطن بسیار لطیف تر و دقیق تر است. 34. عشق و ارادت عرفانی زنان را یک شب به حق می رساند، به شرطی که از امام خود صادقانه اطاعت کنند و این عشق و ارادت قلبی را شدیداً تقیه نمایند و روز به روز بر اطاعت خالصانه و خدمت بیفزایند. 35. آنچه که زنان را در عشق عرفانی ناکام و ساقط می سازد، به بازار بردن این عشق است و عدم تقیه آن حتی از نزدیکترین عزیزان و نقطه ضعف دیگر او بی‌ظرفیتی شدید در قبال محبت پیر است و اراده در تصاحب و سلطه بر پیر. زیرا هرچه عشقی شدیدتر و خالص‌تر باشد، اراده به تصاحب و سلطه بر منشأ محبت را در زنان شدیدتر می‌سازد و این بزرگترین نقطه ضعف زن است که در عشق عرفانی ساقطش می‌سازد، که جز به جهاد و معرفت فزاینده قابل علاج نیست. 36. تقیه برای زنان 200 چندان واجبتر و حیاتی تر است. 37. عدم تقیه بود که زنان بزرگی چون رابعه و طاهره قرة‌العین را به مسلخ کشاند و حیثیت دنیویشان را برباد داد و مورد آن همه ملامت قرار گرفتند به ناحق، که یکی به دست برادرش شهید شد و دیگری به دست شاه. 38. پس سلوک عرفانی برای زنان دارای 3 اصل است: عفت فزاینده، ولایت پذیری فزاینده، تقیه فزاینده، و می‌بینیم که این هر 3 انفعال است و نه فعل. 39. و برای زنانی که بر عشق عرفانی وارد شده اند، یعنی دارای امام زنده هستند، فقط 1 اصل وجود دارد: تقیه، تقیه، تقیه. 40. زن خود مقصود عرفان است. فقط کافیست رو به سوی خود کند و چشم بر دنیا و اهلش ببندد. آنان که میگویند زن را با عرفان چه کار، از عرفان بیگانند. حضرت مریم علیه السلام نخستین عارف و صوفی کامل و مطلق همه دوران هاست که آدم را از خیشتن زایید بی واسطه مرد. 41.